و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ادامه بمب‌گذاری‌ها در نقاط مختلف بغداد امروز ده‌ها کشته برجای گذاشت. کابینه اسرائیل آزادی 250 زندانی فلسطینی را به نشانه حسن نیت تایید کرد. و امام مسجد سرخ در اسلام‌آباد ابراز امیدواری کرد که شهادت پیروانش در این مسجد انقلابی در پاکستان به وجود آورد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 17 تیر ماه 1386 خورشیدی و 8 ژوئیه از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، نیما تمدن فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
بمب‌گذاری‌های جداگانه در نقاط مختلف بغداد امروز یکشنبه دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. مقامات عراق اعلام کردند در میان قربانیان این بمب‌گذاری‌ها 23 نفر سربازان عراقی بودند. حوادث امروز یک روز پس از آن است که انفجار یک کامیون حامل بمب در یکی از بازارهای شهر توز خرماتو واقع در شمال بغداد دست کم 130 نفر از جمله زنان و کودکان را کشت. در همین حال ارتش آمریکا امروز از کشف اجساد یک زن و شوهر عراقی خبر داد که برای سفارت آمریکا در بغداد کار می‌کردند. گروه ارتش اسلامی عراق وابسته به گروه القاعده مسئولیت قتل این زوج را به عهده گرفت. از دیگر سو ارتش آمریکا همچنین از مرگ یک سرباز این کشور در استان صلاح الدین عراق خبر داد. کابینه اسرائیل امروز یکشنبه با طرح آزادی 250 زندانی فلسطینی موافقت کرد. هیئت وزیران اسرائیل هدف از اجرای این طرح را اعلام حسن نیت به محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دانست. این 250 زندانی فلسطینی همگی از اعضای سازمان فتح هستند که ریاست آن را محمود عباس بر عهده دارد. فهرست نهایی افرادی که قرار است آزاد شوند هنوز اعلام نشده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست هیئت وزیران امروز گفت این اقدام با هدف تقویت عناصر میانه رو در تشکیلات خودگردان فلسطینی انجام می گیرد. عبدالرشید غازی امام مسجد سرخ یا مسجد لعل در اسلام آباد در گفتگوی با یک روزنامه پاکستانی ابراز امیدواری کرد که آنچه او شهادت پیروانش در این مسجد می نامد به وجود آورنده انقلاب در پاکستان باشد. این روحانی پاکستانی و صدها تن از پیروانش از 6 روز پیش با پناه گرفتن در مسجد سرخ اسلام آباد با نیروهای امنیتی این کشور در حال درگیری هستند. تا کنون دست کم 21 نفر در این درگیری ها کشته شدند. صبح امروز یک شنبه نیز یک کماندوی ارتش پاکستان در عملیاتی برای نجات شماری از زنان و کودکان گروگان در این مسجد کشته شد. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان روز شنبه دیروز به طلاب متحسن در مسجد سرخ هشدار داد اگر خود را تسلیم نکنند کشته خواهند شد. روحانیون و طلبه هایی که در مسجد سرخ پناه گرفتند خواستار اجرای قوانین بر اساس شریعت اسلامی در پاکستان هستند. اما در مناطقی از شمال غربی پاکستان رانش زمین امروز یک شنبه 23 کشته بر جای گذاشت و باعث تخریب خانه‌های روستایی شد. به گفته پلیس پاکستان رانش زمین در پی بارش سنگین باران روی داد و بزرگراه ارتباطی میان چین و پاکستان را مسدود کرد. و دیگر این که نتایج یک رأی‌گیری اینترنتی برای تعیین عجایب هفتگانه جدید جهان شنبه شب طی جشنی در استادیوم عظیم لیسبون پایتخت پرتغال اعلام شد. حدود 100 میلیون نفر در این نظرسنجی اینترنتی شرکت کردند و بدین ترتیب دیوار چین، معبد پترا در اردن، تاج محل در هند، مجسمه عیسی مسیح بر فراز کوهی در برزیل، هرم چیچن ایتسا در مکزیک، باقی مانده شهر ماچو پیکچو بر فراز کوههای آند در کشور پرو و بنای عظیم کلوزئوم در شهر روم به عنوان عجایب جدید هفتگانه انتخاب شدند.
نیما تمدن بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. سفیر ایران در عراق با 5 ایرانی بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی در اربیل ملاقات کرد. طرح دوباره موضوع موسوم به کودتای خزنده در مطبوعات ایران به هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی. آیا توافقنامه 30 میلیارد دلاری میان شرکت اتریشی OMV و ایران عملی خواهد شد؟ در این زمینه بیشتر می‌شنویم. طالاب صوفی‌کم در استان گلستان برای ایجاد کارخانه پتروشیمی در این منطقه خشکانده شد. نظر یک کارشناس محیط زیست را خواهیم شنید. ما همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق به همراه 2 دیپلمات دیگر با 5 ایرانی دستگیر شده توسط نیروهای آمریکایی ملاقات کرد. سفیر ایران پس از این ملاقات روحیه این 5 نفر را خوب توصیف کرد. به گفته سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد این ملاقات تنها به درخواست دولت ایران انجام گرفته است. گزارش مهین گرجی را می‌شنویم.
حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق به همراه 2 دیپلمات ایرانی دیگر برای اولین بار روز شنبه 7 ژوئیه با 5 ایرانی که در ماه ژانویه توسط نیروهای آمریکایی در اربیل دستگیر شدند دیدار کرد. آقای کاظمی قومی با مثبت خواندن این ملاقات آن را گامی مثبت و رو به جلو خواند. او همچنین روحیه این 5 نفر را خوب توصیف کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سفیر ایران در عراق می نویسد در جریان این ملاقات درخواست ملاقات با 2 ایرانی دیگر که پیش از این توسط نیروهای آمریکایی رو بوده شدند را هم مطرح کردیم و انتظار می رود که به زودی نسبت به این درخواست ما پاسخی داده شود. آقای کاظمی قومی اما نام این 2 ایرانی را فاش نکرده است. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق پس از این ملاقات به خبرگزاری رویترز گفت این ملاقات چند ساعت طول کشید و اولین ملاقات آنها با مقامات سفارت ایران است و این امر علامت مثبتی به شمار می رود. سفارت آمریکا در بغداد با تایید ملاقات انجام شده بار دیگر تاکید کرد که هر گونه مذاکرات دیپلماتیک بین 2 کشور مسئله جداگانه است. فیل ریکر سخنگوی این سفارت به خبرگزاری رویترز گفت این ملاقات فقط به دلیل تقاضای دولت ایران ترتیب داده شد. مهرداد خانساری تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگوی با رادیو فردا ضمن مثبت خواندن فراهم شدن زمینه ملاقات سفیر ایران با 5 ایرانی دستگیر شده در اربیل آن را ابزار ایالات متحده برای تشویق دولت جمهوری اسلامی به تغییر رفتار خود در مسئله امنیت بغداد می‌داند.
خب این یک مقدار حالتهای ضد و نقیضی در این که خانم رئیس از یک سو صحبتهای محکم میکنه و از سوی دیگه دولت آمریکا اجازه این ملاقات رو میده وجود داره، ولی خب به هر حال چون روابطی خود پیچیده هستش اونقدر هم ضد و نقیض نیست، چون آمریکا در عراق تا حدود بسیار زیادی ناچاره که به خواسته های دولت عراق که علاقمند میزان تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا در درون عراق کمتر بشه تن بده، و از سوی دیگه آمریکا علاقمند که ایران رو بتونه تشویق بکنه که در درون عراق یک مقداری در رفتارش تغییر بده و نخواد که عملا موانعی برای پیاده کردن طرح آرامسازی بغداد که الان مهمترین مسئله آمریکا در عراق رو فراهم بیاره، و نهایتاً اینکه آمریکا در شرایط فعلی همونطور که خانم رئیس هم اشاره کرده علاقمنده که کار نخواد به یک مراحل پیچیده تری با ایران در ارتباط با پرونده اتمی ایران بگیره، و این عمل که اجازه میده به دولت ایران که این بازداشت شدگان رو ببینن شاید یک عملی باشه برای اینکه بهانه‌ای به آقای لاریجانی نخواد بده که در مذاکراتی که با آقای سولانا در پیش دارن بخواد با استفاده از این حربه یک مقداری اون مذاکرات رو بخواد به تأخیر بیندازه.
صادق زیبا کلام تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران میگوید که با توجه به تنش بین 2 کشور فراهمسازی زمینه ملاقات سفیر ایران با 5 ایرانی دستگیر شده علامت امیدوار کننده ای از سوی آمریکاست. این استاد دانشگاه به رادیو فردا میگوید
میشه گفتش که بعد از مدت‌هایی که حرکت امیدوار کننده ای ما از توی آمریکایی‌ها شاهد بودیم. البته الان من فکر کنم خیلی زود هستش، به قول معروف با یک گل بهار نمیشه، ولی به هر حال وقتی یه گل اندر میاد نشون میده که ممکنه که تحولاتی در هوا به وجود آمده بوده باشه. اینی که من به مسئله خوشبینانه نگاه میکنم، قطعاً آمریکایی‌ها این رو به عنوان یک امتیاز، یک گام حسن نیت تلقی می‌کنند و متقابلاً ایران این رو به عنوان یک گام مثبت ارزیابی خواهد کرد.
آقای زیبا کلام عقیده دارد که احتمال می‌رود ایران در پاسخ به این حرکت ایالات متحده زمینه ملاقات وکلای دستگیر شدگان ایرانی الاصلی که تبعیت آمریکا را هم دارند فراهم کند.
ممکنه که ما به زودی شاهد ملاقات مشابهی در تهران بشیم از سوی وکیل آمریکایی‌ها که ایرانی الاصل هستند ولی در ایران دستگیر شدن، مقصودم خانم اسفندیاری هستش و شاکری و دیگران. ممکنه که ما شاهد باشیم که وکلای اینها بتونن با اینها ملاقات بکنن در زندان، ولی این به هیچ وجه به معنای آن نیست که انتظاراتمون و توقعاتمون خیلی زیاد بشه از این اقدامی که دیروز صورت گرفته. به هر حال میشه گفتش که بعد از مدت‌ها یک گامی هستش از سوی دو قدرت متخاصم که حداقل در جهت افزایش تنش‌ها و دشمنی‌ها نیست، بلکه در جهت کاهشش هست.
مقامات نظامی آمریکایی میگویند که این 5 نفر از اعضای سپاه قدس بوده و از شبه نظامیان عراقی پشتیبانی میکنند. واشنگتن تهران را متهم کرده که از طریق سپاه قدس کمک‌های مالی و تسلیحاتی در اختیار شبه نظامیان شیعه عراقی قرار می‌دهد تا اهداف و سربازان آمریکایی را مورد هدف قرار دهند. ایران این اتهامات را رد کرده و این افراد را دیپلمات می‌خواند. مقامات عراقی نیز اعلام کردند که این افراد دیپلمات نبوده و دفتر جمهوری اسلامی در اربیل کنسولگری نیست.
ملاقات سفیر ایران در عراق با 5 ایرانی بازداشت شده توسط نیروهای آمریکایی. گزارش مهین گرجی را شنیدیم. حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در مطبوعات کشور کودتای خزنده با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی در جریان است. این اظهارات چند روز پس از توقیف روزنامه هم‌میهن و توقف فعالیت خبرگزاری ایلنا بیان می‌شود. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، تهاجم فرهنگی، توهین به مقدسات، زمینه‌سازی برای انقلاب نرم و مخملین و اکنون کودتای خزنده. اینها بخشی از اتهاماتی است که در سالیان گذشته به دفعات از سوی جمهوری اسلامی ایران متوجه آنچه مطبوعات مستقل خوانده می‌شود شده است. نتیجه چنین اتهاماتی در سالهای گذشته توقیف هر نشریه‌ای بود که نوشته‌هایش هدفمند و همسو با یکی از این اصطلاحات توصیف می‌شد. در شرایطی که روزنامه‌نگاران منتقد نگرانی خود را از آنچه که خلأ مطبوعاتی و یک دست شدن رسانه‌ها خوانده شده ابراز داشتند، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران که خود روزگاری در صدر روزنامه کیهان قرار داشت، گفته است کودتایی خزنده با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نشریات قرار گرفته. ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، اتخاذ چنین موضعی از سوی مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی را حرفی کهنه و تکرار شده توصیف میکند.
دولت ها هرگاه که در اجرای برنامه هاشون حالا هر برنامه با هر ایدهی که دارن ناکام میشن، سعی در صدور بحران میکنن و عوامل رو به بیرون از خودشون منتقل میکنن. در کشورهای نظیر ما عامل به صورت دسترس و نزدیکترین عامل مقصر از دید دولت ها مطبوعات مستقل و آزاد و دموکراتیک شناخته میشن. بنابراین برای من اصلا این حرف ناآشنا نیست. حرفی که آقای صفار هرندی میزنه در ارتباط با مطبوعات، این حرف کاملا تکرار شده و کهنه شده ای در تاریخ معاصر ایران.
اظهارات آقای صفار هرندی چند روز پس از آن بیان میشود که روزنامه هم‌میهن که دارای دیدگاهی نزدیک به اصلاح طلبان توصیف میشد، پس از انتشار 42 شماره توقیف شد. همچنین خبرگزاری کار ایران ایلنا نیز چند روز پیش با استعفای مسعود حیدری مدیر عامل آن عملا از فعالیت دست کشید. دلیل کنارگیری آقای حیدری افزایش فشارها بر خبرگزاری ایلنا به خاطر پوشش اخبار دانشجویی و کارگری در ایران توصیف شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در سخنان خود بدون نام بردن از شخص خاصی انگشت اتهام را به افرادی در روزنامه‌ها اشاره رفته که سرگرم مهیا کردن به گفته او کودتای خزنده هستند. بازداشت، ارعاب و تعقیب قضایی متفکران و روشنفکران ایرانی با هدف بستن چرخه آزاد اطلاعات یکی از اتهاماتی است که مکررن توسط سازمان‌های حقوق بشری نظیر عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز به حکومت تهران وارد شده است. به گفته این سازمان ها این روند در پی انتخاب محمود احمدی نژاد شتاب بیشتر یافته. بازداشت شدن افرادی از طیف های مختلف عقیدتی و حرفه‌ای همچون رامین جهانبگلو فیلسوف و محقق، حاله اسفندیاری پژوهشگر، علی فرحبخش روزنامه‌نگار اقتصادی، کیان تاجبخش جامعه شناس و امثال آنها به اتهام ارتباط با بیگانه و زمینه‌سازی برای انقلاب نرم مواردی هستند که نگرانی مدافعین حقوق بشر را درباره بسته شدن دایره ارتباطات در ایران به دنبال داشته است. جمهوری اسلامی ایران با رد این اتهامات میگوید که پذیرای انتقاد است. اما حسین صفار هرندی تنها چهره سرشناس قوه مجریه نبوده که در چند روز گذشته مطبوعات را هدف انتقاد خود قرار داده، بلکه دفتر محمود احمدی نژاد ریاست جمهوری ایران نیز در این موضع با وزیر کابینه‌اش همزبان شده است. محمد جعفر بهداد، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که این دفتر از لاک سکوت به گفته او خارج شده و تهاجم بدخواهان علیه دولت را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ماشاءالله شمس‌الواعظین در تهران.
سوال من از دولت اینه که مگه چند رسانه‌ای در اختیار داره که بتونه دفاع بکنه از موازی دولت؟ روزنامه ایران رسما ارگان دولت، روزنامه کیهان، روزنامه همشهری، روزنامه جامعه جمع، بسیاری از رسانه‌های ملی، شبکه‌های تلویزیونی، همه اینا در مونوپول دولته. ما اصلا چیزی به نام روزنامه‌های مستقل در ایران نداریم. ما چیزی تحت عنوان روزنامه‌های شبه مستقل در اختیار داریم، به لحاظ ساختاری و رسانه‌ای، و اینها باز در معرض یا سرکوب و تهدید و توقیف اینا هستن یا در معرض خودسانسوری. بنابراین یک نابرابری معکوس وجود داره. و ببینید دولت اینقدر ناتوان و ناکارآمده که همین حد از وجود آزادی‌های مطبوعات در حد بسیار نسبیش هم بر نمیتابه و این نشون میده این دولت ناکارآمده. ناکارآمدی دولت باید در جای دیگه‌ای جستجو بشه، نه در وجود روزنامه‌های مطبوعات منتقد و آزاد.
به گفته یه روزنامه‌نگاران ایرانی، طی ماه‌های گذشته خط قرمز آنان برای نوشتن بسته‌تر و محدودتر شده. ارائه تحلیل از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و اخیراً سهمیه بندی بنزین جزو مواردی است که به حیطه قرمز مطبوعات ایران پیوسته است. گفتگو با رسانه‌های خارجی نیز به گفته روزنامه‌نگاران ایرانی جزو مواردی است که اخیراً آن سوی خط قرمز توصیف شده. تعداد نشریات توقیف شده در ایران از سال 2000 میلادی تا کنون در حدود 100 عنوان برآورد می‌شود. نشریاتی که عموماً به خاطر گذشتن از همین خط قرمزها از فعالیت بازایستاده‌اند.
طرح موضوع موسوم به کودتای خزنده از سوی مطبوعات ایران با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی، گزارش نیوشا بغراتی بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وزیر اقتصاد و دارایی دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که ظرف دو هفته آینده تولید اتومبیل‌های بنزین سوز در ایران متوقف می‌شود. سیاستی که از نظر کارشناسان احتمال اجرایی اندکی دارد. در همین باره به گزارش همکارم مهرداد سپهری که با سه اقتصاددان در داخل و خارج از ایران گفتگو کرده است توجه کنید.
وزیر صنایع و معادن ایران اعلام کرده که از مرداد ماه، یعنی دو هفته دیگر، همه خودروهای تولید داخل به صورت دوگانه سوز تولید و عرضه خواهند شد. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ایران اساساً فاقد زیرساخت‌های مناسب برای پوشش دادن به میلیون‌ها خودرویی است که بر اساس طرح گازسوز کردن بخشی از خودروها از زمان دولت محمد خاتمی تا کنون قرار بوده که جایگزین خودروهای بنزینی شوند. یک اقتصاددان و استاد دانشگاه‌های تهران در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که چنین طرحی در عمل به دلیل دو مشکل عمده قابلیت اجرایی بسیار ضعیفی دارند. نخست اینکه دوگانه سوز کردن خودروها نیازمند تغییراتی در ساخت آنهاست که آن نیز متکی به واردات لوازم و قطعاتی است که یا اساساً در کشور تولید نمی‌شوند و یا تولید آنها در داخل با مشکلات جدی روبروست. به گفته این اقتصاددان، مشکل دوم این است که جایگاه‌هایی که باید تأمین کننده سوخت گاز برای میلیون‌ها خودرو در حال تردد باشند، احتیاج به تجهیزات و زیربناهایی دارد که آن نیز در ایران به هیچ وجه فراهم نیست. ضمن آنکه راه اندازی و ساخت چنین تجهیزاتی نیازمند پروژه‌ای دراز مدت است. این اقتصاددان ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، این گونه راه حل‌های دولتی را تا زمانی که قیمت سوخت در کشور بر اساس قانون عرضه و تقاضای بازار و به قیمت واقعیش ارائه نشود، صرفاً روش‌های مقطعی می‌داند که به گفته او صرفاً برای جلب توجه عامه مردم ارائه می‌شوند و نه بر اساس منطق علم اقتصاد. دکتر علی رشیدی، اقتصاددان دیگر ساکن تهران، این برنامه دولتی اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد را این گونه بررسی می کند.
از نظر فنی و تکنولوژیکی و از نظر عملی اینا بیشتر حرف تا قابلیت اجرا. از اینکه ما دستور به این که دیگر مثلا اتومبیل بنزینی تولید نشه، خب این دستوره، ولی آیا این امکان پذیر هست؟ اغلایی هست برای اینکه مثلا 1,000,000 اتومبیل در سال که داره تولید میشه، اینها از نظر فنی من فکر نمی‌کنم که امکان پذیر باشه بتونن نوع سوخت رو عوض کنن یا حتی بخوان مثلا دوگان سوز بکنن و بعدم میزان جایگاه‌هایی که باید به وجود بیاد، اینها حداقل 10 سال طول می‌کشه تا بتونن این کارو بکنن. الانش هم که چند سالی که از اون حتمین در قالب برنامه مثلا 4 و همینطور تفسیر 11 بودجه که میبایستی نوع سوخت عوض بشه گرفته شده، اقدام کافی انجام نشده و از نظر فنی هم فکر نمی‌کنم امکان داشته باشه.
اما این اقتصاددان با ضروری خواندن کاهش مصرف بنزین، اهمیت قانون عرضه و تقاضا را در بازار دولتی ایران کم اثر می‌داند. از طرفی رفتار دولت فعلی را با مسائل اقتصادی تابع سیاست قلمداد می‌کند. دکتر رشیدی ضمن ناکارآمد دانستن روش‌هایی چون اعلام توقف تولید خودروهای بنزینی، راه حل مشکل را به گونه‌ای دیگر بررسی می‌کند.
همینطوری که در برنامه چهارم پیش بینی شده، وظیفه دولت بوده که از سال 84 قیمت رو بر مبنای قیمت تمام شده یا عمده فروشی خلیج فارس اعلان بکنه. منتها دولت که دنبال تظاهر بوده، در سال 85 جلو افزایش قیمت رو گرفت و در نتیجه یک سالی موضوع رو به عقب انداخت که نیاز به واردات بنزین رو تشدید کرد و امسال هم مجلس اقدام خوبی که کردیم بود که میزان واردات بنزین توسط دولت به 2.5 میلیارد محدود کرد. در اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است، کنترل واردات و مجوز واردات در دست دولته، این قانون عرضه و تقاضا اصلا صدق نمیکنه، نمیتونه عمل بکنه. در اقتصاد اروپا یا اقتصاد آزاد هزاران شرکت عمده خرده فروشی و غیره وجود دارن که میتونن با داشتن امکانات فرض کنید بنزین وارد کنن و در نتیجه عرضه و تقاضا نقش خود رو ایفا میکنه، ولی در ایران تا به حال اینطور نبوده و هنوزم نمیخوان اجازه بدن که مثلا بخش خصوصی وارد صحنه بشه و بتونه بنزین وارد کنه، جایگاه‌های خودش رو داشته باشه و قیمت عمده فروشی خلیج فارس رو اعمال بکنه. کاری که دولت میتونه بکنه این است که یک بلند یا مخلوطی از بنزین وارداتی و بنزین داخلی به وجود بیاره و اعلان کنه یک نرخ برای همه نوع بنزین، حالا با اکتان‌های مختلف ممکنه قیمتش مثلا چند سری بالا پایین بره، ولی یک قیمت در سراسر مملکت و البته با توجه به هزینه حمل و نقل و غیره میتونه تفاوت‌های جزئی هم داشته باشه، ولی بنزین سوبسیدی باید مینیمایز بشه، حداقل بشه و تدریجا هم برطرف بشه. منتها خب این یه اثر تورمی خواهد داشت که اون راه حلش جای دیگه خواهد بود و اون مسئله هزینه‌های جاری دولت، انتشار و افزایش نقدینگی و کارهای دیگری است که اگر دولت اونجا رو کنترل بکنه، من فکر میکنم که روی هزینه زندگی مثلا خانوار مخصوصا طبقات پایین اثر چندانی نداشته باشه.
دکتر علی براتی، اقتصاددان ساکن آلمان، درباره سابقه کنترل مصرف سوخت، آن را به زمان محمد خاتمی و توصیه بانک جهانی پول مرتبط می‌داند.
پیشنهاد بانک جهانی در 4-5 سال پیش زمان خاتمی هم همین بود که قیمت بنزین رو 3 برابر کنن، اضافه درآمد دولتی رو به درآمد مردم منتقل کنن. اون بخشی هم از درآمد خصوصی کردن پالایشگاه ها که تبدیل به درآمد مالیاتی دولت میشه از یه طرف و از طرف دیگه مالیات بر درآمد میشه، همین ها مجموعی است که میتونه منتقل بشه به درآمد اون بخش هایی که ضربه پذیر هستن. و این برنامه‌ای هم که اینا گذاشتن سر الان 6500 اتوبوس جدید میخوان وارد بکنن، این کارساز نیست. برای اینکه مسئله بنزین به هر صورت رشدش تصاعدی نشه، باید قطارهای کمربندی شهری و مترو زیرزمینی، این تنها راهش هست. تعداد اتوبوس‌ها رو بیشتر کردن اصل مسئله رو حل نمی‌کنه.
این نویسنده و پژوهشگر اقتصادی درباره اینکه کاهش مصرف بنزین با مصوبات اینچنینی را آیا میتوان یک دستاورد اقتصادی در فضای عمومی اقتصاد ایران تلقی کرد یا خیر میگوید؟
دستاورد اقتصادی می بود اگر در کل اقتصاد ضایعات دیگه همراه نمی آورد. روزی که سهمیه بندی بنزین رو اعلام کردن، قیمت مسکن 20-30% بالا رفت که الان داره رشد تصاعدی هم پیدا میکنه. یعنی زندگی روزانه مردم به خصوص اون اقشار ضرب پذیر، زندگی اونها روز به روز سخت‌تر میشه با این وضع. قیمت میوه‌جات در شهرستان‌های مختلف چیزی بین 20-45% بالا رفت، چون گفتن که به علت مشکلات حمل و نقل میوه نمی‌رسه دستشون. همین مسئله رو در مورد حتی لبنیات هم که ربط زیادی به حمل و نقل نداره، معمولاً لبنیات در محل درست میشه، در اونجا هم سرایت داشته. یعنی به هر شکلی شما که به این مسئله توجه بکنید، جامعه‌ای که به اقتصادش میخواد به دستور و مصوبات هیئت دولت مرتب عوض بشه، عکس‌العمل‌هاش از طرف این دولت قابل کنترل نیست. به همین دلیل هم میشه گفت این هیچ دستاوردی نیست.
طرح توقف تولید خودروهای بنزین سوز و دوگان سوز کردن همه تولیدات خودرو در ایران از 2 هفته آینده در حالی از سوی علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن دولت محمود احمدی نژاد اعلام شده است که بر اساس گزارش‌های رسمی که از سوی وزارت نفت ایران منتشر شده، در حال حاضر تنها 215 جایگاه سوخت در سطح کشور فعالیت دارد، در حالی که برای همین تعداد خودروی گاز سوز فعلی حداقل 1000 جایگاه سوخت باید در سطح کشور ساخته می شد. مجموع این مسائل از نظر کارشناسان به معنای آن است که تصمیم گیری های سیاسی همچنان در اقتصاد ایران بیش از عملکردهای به گفته آنان علمی تعیین کننده است.
توقف تولید اتومبیل های بنزین سوز در ایران که گزارش مهرداد سپهری بود و گفتگوی او با کارشناس اقتصاد. با وجود مخالفت‌های آمریکا نسبت به امضای توافقنامه 30 میلیارد دلاری میان شرکت اتریشی OMV و ایران، محسن نبوی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در اتریش که در شکل‌گیری این موافقت‌نامه دست داشته، معتقد است که این معامله عملی می‌شود. جزئیات بیشتر درباره این توافقنامه و مخالفت‌ها و هشدارهای آمریکا در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در پیوند با تغییر و تحولات سیاسی در داخل ایران، روز شنبه دیروز مأموریت سید محسن نبوی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در اتریش پایان گرفت و به ای راهی تهران شد. این دیپلمات ایرانی در گفتگو با روزنامه وینر سایتونگ گفته است بزرگترین دستاورد در دوران خدمتش در شهر وین شکل‌گیری توافقنامه میان شرکت اتریشی OMV و ایران بوده است. بر اساس این توافقنامه که اول اردیبهشت ماه امسال به ارزش 30 میلیارد دلار در تهران به امضا رسید، شرکت اتریشی می تواند سالانه 5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از میدان پارس جنوبی ایران راهی اروپا کند. محسن نبوی، سفیر پیشین ایران در اتریش، در گفتگو با روزنامه وینر سایتونگ گفته است اعتقاد راسخ دارد که این معامله با موفقیت شکل می‌گیرد و سپس به گفته ای از خانم اورزولا پلاسنیک وزیر خارجه اتریش استناد کرده که گفته است اتریش 51مین ایالت آمریکا نیست. این گفته دیپلمات ایرانی محسن نبوی اشاره به مخالفت‌های آمریکا دارد که از آغاز امضای توافقنامه 30 میلیارد دلاری میان شرکت اتریشی OMV و ایران ابراز شده است. پس از شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و چند سیاستمدار دیگر، خانم سوزان مک‌کاو، سفیر آمریکا در وین، در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت نفت و گاز اتریشی OMV را از معامله با ایران برحذر داشت و گفت اگر این معامله شکل گیرد، آن شرکت مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. دولت اتریش تا کنون موضع روشنی در قبال امضای توافقنامه یاد شده اعلام نکرده، ولی در پیوند با مخالفت‌های اولیه آمریکا، خانم اورزولا پلاسنیک وزیر خارجه اتریش یادآور شد که امضای این توافقنامه صرفاً گامی است در جهت تأمین انرژی در اروپا و نیز کاهش وابستگی به گاز روسیه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا لحظات دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز را آغاز می‌کنیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، همکارم نیما تمدن نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
سرگی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، طرح‌های آمریکا برای استقرار سیستم دفاع موشکی در اروپای مرکزی را احداث یک دیوار برلین تازه نامید. آقای ایوانوف در اظهاراتی که از تلویزیون روسیه پخش شد گفت استقرار موشک‌ها در لهستان و جایگیری رادارها در جمهوری چک یک تهدید علنی علیه روسیه است. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تایید کرد که سفیر جمهوری اسلامی در عراق با 5 ایرانی بازداشت شده در بغداد ملاقات کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز یکشنبه گفت حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، 5 ساعت با ایرانیان زندانی دیدار داشت. جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر از دولت عراق خواست که 5 ایرانی زندانی آزاد شوند. ارتش آمریکا بیش از 6 ماه پیش با حمله به یکی از دفاتر جمهوری اسلامی ایران در شهر اربیل واقع در شمال عراق 5 ایرانی را به اتهام کمک رسانی به شبه نظامیان عراقی بازداشت کرد. کابینه اسرائیل امروز یکشنبه با طرح آزادی 250 زندانی فلسطینی موافقت کرد. هیئت وزیران اسرائیل هدف از اجرای این طرح را اعلام حسن نیت به محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، دانسته است. بمب‌گذاری‌های جداگانه در نقاط مختلف بغداد امروز یکشنبه دست کم 34 کشته بر جای گذاشت. حوادث امروز یک روز پس از آن صورت گرفت که انفجار یک کامیون حامل بمب در یکی از بازارهای شهر توز خورماتو واقع در شمال بغداد دست کم 130 نفر از جمله زنان و کودکان را کشت. در همین حال ارتش آمریکا امروز از کشف اجساد یک زن و شوهر عراقی خبر داد که برای سفارت آمریکا در بغداد کار می‌کردند. عبدالرشید قاضی، امام مسجد سرخ یا مسجد لعل در اسلام آباد، در گفتگوی با یک روزنامه پاکستانی ابراز امیدواری کرد که آنچه او شهادت پیروانش در این مسجد می‌نامد به وجود آورنده انقلاب در پاکستان باشد. این روحانی پاکستانی و صدها تن از پیروانش از 6 روز قبل با پناه گرفتن در مسجد سرخ اسلام آباد با نیروهای امنیتی در حال درگیری هستند.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با نیما تمدن. ساعت 19:02 است. مجله شامگاهی امروز را با گزارشی از یک فاجعه محیط زیستی در ایران ادامه می دهیم. تالاب صوفیکم در استان گلستان زیستگاه 130 گونه پرنده مهاجر و بومی با هدف ایجاد کارخانه پتروشیمی خشکانده شد. طرح احداث پتروشیمی استان گلستان در سفر سال گذشته محمود احمدی نژاد به این استان تصویب شد. کارشناسان میگویند احداث این کارخانه بر اکوسیستم منطقه تاثیر گذاشته و فضولات و پسابهای آن با ریختن به دریای خزر به نابودی خلیج گرگان منجر می‌شود. گفتگوی مهین گرجی با علی صادقی، فعال محیط زیست در ایران.
تالاب صوفیکم در استان گلستان زیستگاه 130 گونه پرنده مهاجر و بومی با هدف ایجاد کارخانه پتروشیمی خشکانده شد. به گفته یک کارشناسان محیط زیست، با تخریب این تالاب که محل زیست پرنده‌های حمایت شده ای از جمله 9 گونه پرنده مهاجر، 12 گونه نایاب پرندگان بومی، گونه ای از روباه سردم سیاه که نسل آن در حال انقراض بوده و تنها زیستگاه آن ایران است، به همراه گونه ای حشره خوار کوتوله که کوچکترین پستاندار جهان شناخته می شود، زیستگاه خود را از دست می دهند. علی صادقی، یکی از فعالان محیط زیست در ایران، با ابراز تأسف از سقوط سازمان محیط زیست در خشکاندن تالاب صوفیکم به رادیو فردا میگوید که مسئولان استانی مدت‌ها پیش از تصویب طرح احداث پتروشیمی مبادرت به فروش سهام این کارخانه کرده بودند.
در مورد پتروشیمی گلستان، اصلا قبل از اینکه کارهای کارشناسی انجام بشه و راجع به انتخاب محل و اینها به طور مشخص ارزیابی زیست محیطی انجام بشه، اینا حتی شروع کردن به فروش سهامش توی تلویزیون و تبلیغات وسیع. برای این طرح کاملا مسجل بوده از دید خودشون.
این فعال محیط زیست خاطر نشان می کند که مسئولان رده پایین برای تایید احداث کارخانه پتروشیمی از سوی مقامات بالا تحت فشار قرار گرفتند.
تا جایی که من می دونم به طور مشخص مثلا مسئول محیط زیست استان گلستان و مسئول محیط زیست استان گیلان به شدت تحت فشار بودن از طرف مقامات بالاتر خودشون که الان برمیگردن خانم آملی جوادی که موافقت کنن با همین چیزایی. تو این مملکت یک جور توسعه جهان سومی باب شده، توسعه به هر قیمتی، که حالا بماند که خود طرحش چقدر میتونه بازده اقتصادی داشته باشه، مسائلی مثل حفظ میراث فرهنگی یا حفظ محیط زیست خیلی حاشیه‌ایه.
آقای صادقی با سیاه خواندن کارنامه این سازمان میگوید که آنها حداقل همکاری را با گروه‌های طرفدار محیط زیست دارند.
نه تنها توی این مسئله مقوله پتروشیمی سازمان محیط زیست مخالفت جدی نکرده، در زمینه‌های دیگه‌ای هم که من توی این یکی دو سال اخیر دارم تو ذهنم مرور می‌کنم می‌بینم کارنامه‌اش به شدت منفیه.
طرح احداث پتروشیمی استان گلستان در سفر سال گذشته محمود احمدی نژاد به این استان تصویب شد.
طلاب صوفیکم در استان گلستان خوشگانده شد. گزارش مهین گرجی بود. در این ساعت برنامه هفتگی پنج دری را می‌شنویم که مروری است بر اخبار فرهنگی در ایران.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ؟ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، هم طرف نمیدارد. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زبیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما، آنچه در مجله فرهنگی هنری امروز میشنوید. بزرگداشت حسین منزوی، شاعر و ترانه‌سرا، برپایی نمایشگاهی از آثار استاد اکبر صنعتی در نگارخانه سعدآباد، نمایشگاه گروهی چیدمان هنرمندان آلمانی با عنوان جستجو میکنم و نمیدارم چه چیز را، و هنرنمایی ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی و صدای علیرضا قربانی. و ما در بخش دوم این برنامه امروز محمد بهارلو، نویسنده و منتقد ادبی، مهمان برنامه پنج دری است. بزرگداشت حسین منزوی، شاعر و ترانه‌سرای سرشناس ایرانی، هفته گذشته با حضور بسیاری از شاعران و منتقدان برگزار شد. در این مراسم محمد علی بهمنی، ابراهیم اسماعیلی، مریم جعفری و امیر مرزبان درباره حسین منزوی و آثارش سخن گفتند. حسین منزوی در مهرماه 1325 در زنجان به دنیا آمد و اطلاعات دانشگاهی خود را در رشته ادبیات در دانشگاه تهران ناتمام رها کرد و به رشته جامعه شناسی روی آورد. او با اولین مجموعه شعرش به نام هنجره زخمی غزل در اواخر دهه 40 خود را به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های غزل نو مطرح کرد. با عشق در حوالی فاجعه، از ترمه و تغزل، از کهربا و کافور، از شوکران و شکر، با سیاوش از آتش و به همین سادگی از جمله دیگر آثار چاپ شده حسین منزوی هستند. ستاره ها نوشته حسین منزوی را با صدای همایون شجریان می شنیدید. حسین منزوی از غزل سرایان مطرح معاصر 16 اردیبهشت ماه 85 در سن 58 سالگی بر اثر عارضه قلبی و بیماری ریوی درگذشت.
پنج دری.
و اما هفته پیش نمایشگاهی از آثار هنرمند فقید استاد علی اکبر صنعتی در نگارخانه سعدآباد برپا شد. در این نمایشگاه تعدادی از آثار نقاشی این هنرمند با موضوعات طبیعت، گربه ها و تک چهره ها به نمایش درآمد. عباس مشهدی زاده نقاش و مجسمه ساز و از دوستان نزدیک علی اکبر صنعتی در گفتگوی با رادیو فردا درباره او گفت:
به طور کلی آقای صنعتی کامیابی ها و دستاوردهای بسیار بزرگ و دستفولی های بسیار عظیمی داشته. انقدر که جامعه ایران او رو دوست داشتن میشناسند آقای صنعتی رو، قطعا دوستش دارن. من یک قلم به شما بگم، 50 سال، بیش از 50 سال موزه و نمایشگاه ایشون در گوشه توپخانه بیشترین سهم تماشاچی رو تاریخ هنر ایران داشته. برای اینکه بیشتر بشناسیمش میبینیم که فضاهایی که آقای صنعتی میسازه فضاهای درد و رنج و ستمیسته که به ستمبران زمان اون میرفت. مثلا سوژه ها و مزامین و تن و آثارش رو ما ببینیم که چگونه شخصیتی بوده. سوژه های کارش عبارت است از سوت دلان، سرمازدگان بی خانمان، برادران یتیم، صحنه قتل امیرکبیر، مرد زندانی در زنجیر و یا مثلا شوپان و گله. آقای صنعتی یکی از بزرگان هنر معاصر ماست.
علی اکبر صنعتی متولد سال 1295 بود. از استاد صنعتی که بیش از 7 دهه در زمینه طراحی، نقاشی و مجسمه‌سازی فعالیت داشت، بیش از 2000 تابلو و 400 مجسمه به جا مانده است که در موزه علی اکبر صنعتی در تهران و موزه علی اکبر صنعتی در کرمان نگهداری می‌شوند. استاد علی اکبر صنعتی فروردین سال 85 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. نمایشگاه گروهی چیدمان هنرمندانی از آلمان با عنوان جستجو میکنم و نمیدانم چه چیز را هفته بیشتر نگارخانه های میرمیران نامی و تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران با مدیریت لیلا پازوکی برپا شد. در نمایشگاه آثار هنر مفهومی 16 هنرمند خارجی ساکن برلین با 9 ملیت مختلف به نمایش درآمد. این هنرمندان به مدت 2 هفته جدیدترین آثارشان را در تهران خلق کردند. به گفته این هنرمندان، هدف از برپای این نمایشگاه نشان دادن مراحل خلق اثر هنری در مراحل کار و شرایط آن و همچنین ایجاد ارتباط بین هنرمندان ایرانی و آلمانی است. قرار است چند تن از هنرمندان ایرانی نیز برای اجرای همین ایده راهی شهر برلین شوند. ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی و صدای علیرضا قربانی هفته پیش به مدت 3 شب در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران هنرنمایی کرد.
شب طولانی خون تا فردا مستم از جام.
در این برنامه که تلفیقی از سازهای سنتی با سازهای غربی بود 12 قطعه اجرا شد. گلگش، چهار مزراب، چارگاه، بی تو با خدا، تصنیف دشتی، پروانه، بعد از من، گیسو، ای وطن و ایران و مرغ سحر از جمله این قطعات بودند. فرهاد فخرالدینی، آهنگساز شناخته شده، سال 1116 در آذربایجان به دنیا آمد و موسیقی را در کنسرواتوار موسیقی تهران و نزد ابوالحسن صبا آموخت. محمد بهالو، نویسنده و منتقد ادبی، متولد سال 1134 از آبادان است. او اولی مجموعه داستان کوتاهش را در سال 59 منتشر کرد و عنوان جدیدترین مجموعه داستانش شهرزاد قصه بگوست که این روزها توجه بسیاری از منتقدان حوزه ادبیات داستانی را به خود جلب کرده است. در کارنامه ادبی او میتوان به رمان‌های سالهای عقرب، بختک بومی، عشق کشی، بانوی لیل و همچنین مجموعه داستانهای باد در بادبان و حکایت آن که با آب رفت اشاره کرد. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
شما اهل جنوب هستین، فکر کنم در خیلی از کاراتون هم مشخص هست چون به موضوعات جنوب اشاره میکنید، اتصابات کارگری. واسه نیت من از اشاره که کردم به جنوب اینه که از شما بشنویم امروز درباره اون حلقه از نویسندگانی که مثل خود شما، فکر میکنم اصغر عبداللهی، احمد محمود، تتو تقوایی و خیلی دیگه که محصول اون جریان و اون حلقه بودن و هستن.
سنت داستان نویسی جنوب یا در واقع خوزستان میشود گفت که دو سنته. یک سنت داستان نویسی فضای مدرن و صنعتی هست یا فضای صنعت نفت که منشأش پیدایش نفت در ایران به ویژه در خوزستان هست، شکل‌گیری اجتماعات کارگری، فعالیت‌های کارگری. هنوز هم به نظر من نتایج یا عوارض یا آثارش در جامعه ما و حتی بیرون از جامعه خوزستان یا جنوب ایران قابل ملاحظه یا قابل لمس هست. با پیدایش نفت در ایران دو سه تا جریان فکری و فرهنگی به موازات هم شکل میگیره. یکی مسئله ترجمه هست که شاید اولین مترجمانی که در خوزستان کار ترجمه رو شروع کردن نام‌آورترینشون آقای نجف دریابندری هست و شاید بشه بس قبل از او اسم آقای ابراهیم گلستان رو هم آورد. نسل بعد از این نسل به کار ناصر تقوایی و منصور خاکسار یک نشریه درآمد زیر عنوان هنر و ادبیات جنوب که در اونجا داستان‌ها، اشعار و ترجمه‌های بچه‌های جنوب و همینطور البته نویسندگان دیگری که در جنوب بودن در اواسط دهه 40 تقریبا همه اینها دستگیر شدن و در واقع ساواک و دستگاه امنیتی جلوی انتشار این نشریه رو گرفت، در واقع به نحوی از هم پاشید. در اواخر دهه 40 نسلی که به اصطلاح من بهشون تعلق دارم با فعالیت‌های تئاتری کار خودش رو شروع کرد و دوستان دیگری که همکنون در جاهای مختلف از جمله در خارج از ایران که مقیم هستن کار تئاتری میکنن مثل ناصر یوسفی، محمود داوودی، اون دوستان به اصطلاح جزء کسانی که کماکان داستان نویسی و کار ادبی رو ادامه دادن، یکیش از آقای عبداللهی، اصغر عبداللهی و آقای محمود داوودی که کار شعر الان بیشتر میکنه، آقای قاضی ربیع‌هاوی که داستان کوتاه بیشتر مینویسه و مقیم لندن هست و دوستان دیگری که در واقع کماکان کار داستان و کار شعر و کار ترجمه رو ادامه میدن. خوشبختانه مثل ما این امتیاز یا این به اصطلاح بختیاری رو داشت که بتونه دریابندری با دوستانی مثل احمد محمود، ناصر تقوایی و مانند اینها مشهور بشه و از تجربه های اونها بهره‌وری های لازم رو بکنه.
آقای بهاله، توی همین آدمایی که شما نام بردین بلخص یک نفر قبل از شما، شما به چه کسی بیشتر نزدیک شدین و چه کسی بیشترین تاثیر رو روی کار شما داشت توی همین حلقه؟
بیش از هر کسی نجف دریابندری، به رغم اینکه دریابندری نویسنده داستان نبود، اگرچه دو تا داستان کوتاه منتشر کرده، ولی از حیث اون چیزی که بهش میگیم نثر داستانی، اون چیزی که بهش میگیم آشنایی با ادبیات داستانی، به نظر من بیش از هر کسی مثل من و فکر میکنم رو بچه‌هایی مثل من نجف دریابندری موثر بود.
آقای بهاله، اولین نوشته هاتون که در واقع شما شروع کردیم اینکه کاراتون رو چاپ بکنید به چه سالهایی برمیگرده و تو چه نشریه‌ای و همین که یه اشاره بکنید به اولین کتابی که شما چاپ کردید؟
اولین کارهایی که من منتشر یعنی در واقع نوشتم، خواننده‌اش نسیم خاکسار بود. یکی از داستانهایی که من به ایشون داده بودم سال 52 به نام گاومیش، بعداً چاپ شدهش رو خود نسیم سال 56 یا 57 نشون من داد در نشریه که در شمال ایران در آمده بود. بعد هم یه مجموعه داستان من باز با گزینش و با مقدمه نسیم خاکسار در آمد در سال 59 که اولین مجموعه داستان در باره جنگ ایران عراق بود.
آقای بهاله، فکر می‌کنم اگه اجازه بدین الان بریم سر آخرین مجموعه داستان شما، شهرزاد قصه بگو. خیلی استقبال خوبی داشت چه از طرف خوانندگان چه از طرف منتقدین. توی این مجموعه داستان شما از میراث ادبی گذشته به ویژه 1001 شب بهره گرفتین و از در واقع شگرد قصه گویی تو در تو. خودتون از این فرم چندگونگی یا حالا چند صدایی که خودتون هم بهش اشاره کردین قبلنا برای ما میگین و جهانی که در واقع به تصویر کشیدین؟
این به اصطلاح مجموعه داستان شهرزاد قصه بگو شاید بشه بعد گفت یک جور ادای دین هست به مادر بزرگ قصه گوی جهانیان شهرزاد. شهرزاد مثل هر نویسنده یا هر خالق هنری و ادبی مرز نمیشناسه، جغرافیا نمیشناسه، متعلق است به بشر، بشریت یا به انسانیت. یکی این که نشون میده چگونه قصه گویی ایران، قصه گویی ما و شاید قصه گویی بخشی از کل شرق زیر در واقع تیغ امکان پذیر بوده. یعنی مانند شهرزاد ما قصه نویس ها هم همیشه در واقع قصه رو به گونه ای گفتیم، به گونه ای قصه نویس رو انتخاب کردیم که گویی میخواهیم با تقدیری که دیگران مثلا اون رقم دادن در بیاریم. این کتاب در واقع یک جور ادای دین به قصه گوییست، ادای دین به زبان، ادای دین به هستیه. و توی این مجموعه من به نحوی سعی کردم این مسئله ادای به روایت رو نشون بدم و در این حال محدودیت و فشارها و محدودیت های سختی رو که نسبت به روایت داری وجود داره.
تا اونجا که من میدونم بیش از این گفته بودین که قصد دارین نسخه جدیدی از 1001 شب رو منتشر کنید. این ایده اصلا به کجا کشید و به چه شکلی خواهد بود؟
آن چیزی که در ایران زیر عنوان 1001 شب توی این 100 سال اخیر منتشر شده، غیر از نسخه های چاپ سنگی که در تبریز از 1001 شب منتشر شده، متاسفانه همه این نسخه ها غیر قابل اعتنا و غیر قابل اعتبار هستند. به همین دلیل وقتی من این نسخه ها رو مقابله کردم با نخستین چاپ 1001 شب که در تبریز توسط خود مترجم در دارالسلطنه تبریز صورت گرفته، یعنی عبداللطیف تسوجی تبریزی، دیدم که این نسخه با تمام نسخه های چاپی متاسفانه تفاوت میکنه. به همین دلیل به این نتیجه رسیدم که متن معتبر و منقعی رو از 1001 شب منتشر کنم با رسم الخط و علائم و نشانه های سجاوندی جدید، ولی متاسفانه با شرایط فعلی امکان انتشار این کتاب نمیدونم کی خواهد بود. خودم متاسفانه امیدی اجالتا ندارم.
با تشکر از محمد بهارلو و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
در ادامه مجله شامگاهی به جهان ورزش می رویم. تیم کاراته بانوان ایران به دلیل عدم رعایت قوانین منع پوشش اضافی نتوانست در مسابقات جام ارزروم ترکیه مشارکت کند. محرومیت تیم کاراته بانوان ایران از شرکت در مسابقات که اکنون تنها به عنوان تماشاچی در ارزروم حضور دارند در رسانه های ترکیه بازتاب داشته است. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا از آنکارا گزارش می دهد.
چهارمین دوره مسابقات کاراته جام ارزروم از روز جمعه گذشته 6 ژوئیه آغاز شد و بعد از ظهر یکشنبه 8 ژوئیه به پایان رسید. تیم‌های کاراته بانوان و مردان ایران، جمهوری آذربایجان و 400 ورزشکار 15 استان ترکیه در این دوره از مسابقات مشارکت داشتند. کانال خبری تلویزیون NTV ترکیه گزارش داده تیم 9 نفره بانوان کاراتکار ایرانی که برای شرکت در این دور از مسابقات وارد شهر ارزروم شده اند به دلیل عدم برداشتن روسری‌های خود از شرکت در بخش‌های مختلف کاتا و رقابت‌های کاراته محروم ماندند. اما احمد چلبی مدیر فدراسیون کاراته استان ارزروم پیش از پایان مسابقات از سالن ورزشی جمال گیرسل ارزروم محل برگزاری مسابقات کاراته به رادیو فردا گفت قضاوت مطبوعات نادرست است و در اینجا مسئله حجاب اسلامی نیست. مطبوعات بسیار نادرست قضاوت کرده اند و گفته اند تنها به دلیل اینکه بانوان حجاب خود را برنداشتند اجازه داده نشد در مسابقات مشارکت کنند. این قطعا نادرست است. ریاست فدراسیون کاراته ایران، کنسولگری و هیئت داوران ایران اینجا هستند. می‌خواهیم این 8 بانوی ایرانی با ورزشکاران ما مسابقه بدهند، اما آنها نخواستند در مسابقات مشارکت کنند. در کاراته لازم است پوشش و اشیای اضافی بر تن نداشت و با قیافه بسته ظاهر نشد. اگر بر گوشهای ورزشکار پوششی قرار داشته باشد، پارچه‌ای بر موهایش گذاشته شده باشد، یعنی برای آنکه روشن شود ورزشکار چیزی بر سر دارد یا خیر، باید دیده شود. بانوان ایرانی هم به دلیل آنکه لازم است این مسائل فنی رعایت گردد، نخواستند در مسابقات شرکت کنند. لیست شرکت کنندگان خود را تحویل نداده و تقاضایی هم برای مشارکت ارائه ندادند. هیچ یک از ورزشکاران صرف نظر از آنکه چه کسانی هستند، بدین گونه نمی توانند وارد مسابقات شوند. آقای چلبی در ادامه میگوید به رغم عدم مشارکت بانوان ایرانی در مسابقات کاراته ارزروم، ترکیه تا روز سه‌شنبه آینده 10 ژوئیه میزبان آنها خواهد بود. با توجه به مغایرت قوانین فدراسیون کاراته ترکیه با قوانین جمهوری اسلامی در خصوص رعایت اجباری حجاب اسلامی برای بانوان، این سوال پیش می آید: آیا تیم کاراته بانوان ایران از شرایط مسابقات در ترکیه بیخبر بوده است؟ احمد چلبی، رئیس فدراسیون کاراته ارزروم، در این رابطه اظهار بی اطلاعی می کند. اما تیمور ازدمیر، رئیس فدراسیون داوران کاراته ترکیه، که به دلیل خودداری از ایجاد تنش نخواست صدای او پخش شود، به رادیو فردا گفت: بانوان ورزشکار ایرانی پیشتر از قوانین مسابقات در ترکیه با خبر شده بودند، اما روشن نیست با این حال چرا وارد ارزروم شدند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
همچنان در جهان ورزش، تازه ترین خبرهای ورزشی را در گزارش فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا می شنویم.
دنیای ورزش.
در دومین روز از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، تیم ملی استرالیا، یکی از مدعیان قهرمانی، با کسب نتیجه مساوی 1-1 در مقابل تیم عمان متوقف شد. در این دیدار که از گروه اول این بازی‌ها عصر امروز در ورزشگاه راجامانگالای شهر بانکوک در تایلند انجام شد، ابتدا بدر میمانی در دقیقه 31 برای تیم جوان عمان گل زد و در حالی که بازی با همین نتیجه در حال پایان بود، تیم کایل در دقیقه 90 گل تساوی استرالیا را به ثمر رساند. این اولین مسابقه استرالیا بعد از پیوستن این تیم به کنفدراسیون آسیا در جام ملت‌های این قاره بود. بدین ترتیب و با توجه به تساوی 1-1 تایلند و عراق در روز اول این مسابقات، هر 4 تیم حاضر در گروه اول، یعنی تایلند، عراق، عمان و استرالیا، 1 امتیازی شدند. در آستانه آغاز دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا، 3 بازیکن این تیم از جمع بازیکنان حاضر در مالزی خط خوردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم ایران که با 26 بازیکن راهی کوالالامپور شده بود، برای مقابله با تیم ازبکستان صبح امروز یکشنبه لیست 23 نفره خود را به کمیته برگزار کننده این رقابت‌ها اعلام کرد. بر این اساس 3 بازیکن تیم ملی ایران به نام‌های کیانوش رحمتی، مرتضی اسدی و محمد نوری از فهرست 26 نفره تیم ایران خط خوردند. طبق برنامه، تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در اولین دیدار خود در جام ملت‌ها در شهر کوالالامپور به مصاف تیم ازبکستان خواهد رفت. در خبر دیگری در مورد اردوی تیم ایران در مالزی، این که بازیکنان این تیم امروز زیر باران شدید برنامه تمرینات خود را دنبال کردند. اما در کشور ونزوئلا و در آغاز مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی، کوپا آمریکا، بامداد امروز به وقت ایران، تیم‌های برزیل و اوروگوئه با نتایج پرگلی تیم‌های شیلی و ونزوئلا را شکست دادند و به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. در این دیدارها برزیل با نتیجه 6-1 شیلی را در هم کوبید و اوروگوئه 4-1 ونزوئلای میزبان را در هم شکست. طبق برنامه، در 2 دیدار دیگر مرحله 1/4 در اولین ساعت بامداد دوشنبه به وقت ایران، پاراگوئه با مکزیک و آرژانتین با پرو به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و در کشور کانادا و در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی جوانان، تیم جوانان ژاپن با کسب تساوی مقابل نیجریه به مرحله 1/8 نهایی این رقابت‌ها صعود کرد. در این بازی که بامداد امروز در گروه F انجام شد، دو تیم ژاپن و نیجریه به تساوی بدون گل رسیدن و هر دو با 7 امتیاز به مرحله یک هشتم صعود کردند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده مروری داریم به خلاصه چند خبر. روسیه استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا را دیوار برلین تازه توصیف کرد. جمهوری اسلامی ملاقات سفیر ایران در بغداد با 5 ایرانی بازداشت شده را تایید کرد. کابینه اسرائیل آزادی 250 زندانی فلسطینی را به نشانه حسن نیت تایید کرد و ادامه بمب‌گذاری‌ها در نقاط مختلف بغداد امروز ده‌ها کشته بر جای گذاشت. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم.